جان ایران، تو می آیی و جوانه خواهد روید بر جان و جهان.
از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن، راحت جان آمده. آمده بل ما کند، زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره، پیر و جوان آمده. تازه و شادام خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید، خونچه دخان آمده.
به ترنم آوای ظهورت سرخوشیم مهدی جان ایران.
آقای جان برای ایران شورم شرارم، تا پای جان برای ایران پس بیقرارم، تا پای جان برای ایران گرم نبردم، آری بگو دنیا بگردد تا بگردم.
ممنون از همراهی شما عزیزان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. تماشاخانه رو بشنویم.
سکانس پنجم، پلان یک، برداشت اول، حرکت.
تماشاخانه. داستانش داستان رحم اجاره‌ایه.
طنز؟
نمیشه.
نکنه تو دهه 60 هم هست. اون موقع نبوده رحم اجاره‌ای.
کارگردانش ولی سهیل موفقه.
آره، کارگردانش دوره موفقه و اسمش نمیدونم،
کفایت مذاکرات
اسمشو میشنوی،
سیاسی اسمش،
احساس میکنم یه فیلم سیاسی طنز،
سیاسی تاریخی تازه.
دقیقاً، حالا شاید بشه طنز نگاه کرد.
من اولی من که اسمشو شنیدم قبل از نمایش فیلم کمدی 70 سی بود، یعنی اونجا تبلیغش رو دیدم، ولی خب خود فیلمو دیدم جسته گریخته دیدم.
من توی جشنواره دیدم.
تو ندیدی؟ تو جشنواره هم بود. نه من ندیدم و نخواهم دید.
چه مغازه، من الان دارم میبینم که تو خلاصه داستان اومده این چیزا تو سریال های ترکی هم قفله. یعنی خودش
نظرات این... بیننده هاست؟
نه، خلاصه یه فیلمه که فیلمساز اینو برای معرفی فیلمش گفته. دست شما درد نکنه.
میتونیم یه کاری انجام بدیم، 800 میلیون گیرمون میاد.
شلی شلی
پول میخوای 800؟ خب برو.
خب یه بار دیگه بهتون سلام میگم و با توکل به خدا تماشاخونه امروزمون رو شروع میکنیم.
من انسیه شمس‌اللهی ام.
منم آزاده شاهرخمه.
و من فریبا باقری. ما تجربه فیلم دیدن و ندیدنمون رو در تماشاخونه با شما به اشتراک میذاریم.
واقعا خود فیلمساز اینو گفته؟
آره دیگه، شاید هم نوشته دیالوگا بوده. داستان نه. رسمی اومده است.
این چیزا تو سریالای ترکی هم قفله.
خدایی برای برای جامعه ما که اینقدر خانواده محوره و اینها، خدایی قفله. یعنی اصلا حتی صحبت کردن تو جمع خانواده خودم بین آدم بزرگام راجع به رحم اجاره یه چیز سختیه.
حالا نمیدونم
شما فکر کن با همسر دست بچه 4-5 سالت هم گرفتی، یه دونه بسته پف فیلم هم گرفتی، بری کفایت مذاکرات رو ببینی.
نه دیگه نکنین این کارو، بچه هیچ وقت کفایت مذاکرات نبینید.
مشکل اصلی فیلم پوله.
آره،
که مجبور میشن برن به سمت رحم اجاره ای و این حرفا. داستانش هم اینطوریه که
احتمالاً یه خانواده فقیری ان با یه خانواده ثروتمندی روبرو میشن.
یکی به اسم نادره که خیلی غیر منتظره از استانبول برمیگرده. حالا شاید اون که میگه تو سریالای ترکیه قفله
بخاطر
استانبول برگشتنه باشه. میاد خونه خواهرش. و یه سری اتفاقات میفته اونجا. این مجبور میشه نادر به یه زنی پیشنهاد بده که در ازای یه پول هنگفت رحمش رو اجاره بده و حالا بقیه اتفاقات دیگه نگه.
یعنی نادر بچه میخواسته؟
حالا دیگه اینو باید
برای من احساسی کنم دلال برای یه خانواده ثروتمنده.
حالا من نمیخواستم داستان رو لو بدم دیگه. آره. چون انقدر فیلمش پیچیده نیست که بخوایم دیگه کل داستان رو بگیم.
بگو بابا، بذار مردم الکی پولشون رو الان ندن به خاطر این برن سینما.
میگم با بازیگرای دوست داشتنی و گرون مردم گول میخورن راحت میرن فیلمای این مدلی میبینن بگونن.
بازیگرش کیان؟
مهران غفوریان، محسن کیایی، رویا میر علمی، ایمان صفا، المیرا دهقانی و حالا بازیگرهای دیگه مثلا حدیث فولادوند و سارا منجزی و محمد رضای داوود نژاد و قدرت الله ایزدی و خب حالا همه به کنار، محسن کیایی مثلا چیکار میکنه؟
آفرین، من سوالم این بود، محسن کیه چرا؟
خانم امیر علمی سلام عرض میکنم خدمتتون. فیلم کفایت مذاکرات رو داشتید، حسالتون نسبت به این فیلم بگیم به ما.
حسالم این بود که خیلی خندیدم.
آره چون یه دنه فیلم کمدی امزاد جشنواره بود که عوامل خودشونم نخندیدم
واقعا. آره. من نمیدونم ولی من خیلی خندیدم. حالا درسته که من خوش خندم و میخندم خیلی، ولی به نظرم که یه سری جاها واقعا موقعیت های کمدی برای تماشاچی خنده آور.
ما همه یه تلاشمونو میکنیم از هر آن چیزی که دستمایه نداریم کار کمدی بسازیم، یعنی از هر آن چیزی که نمیتوانیم. ما نمیتونیم با مشاغل شوخی کنیم، نمیتونیم با آدمهای خاصی شوخی کنیم، ما خیلی خطوط قرمز داریم توی کمدی و باز با همه این تفاصیل تمام سعیمون رو میکنیم، با همه این محدودیت ها تمام سعیمون رو میکنیم که به اندازه کافی جدی کمدی بسازیم.
من اصلا کلن فضای کار هنری، چه اجرا باشه، چه بازیگری باشه، چه نویسندگی باشه، در هر کدومش فقط تمام تلاشم رو میکنم که اون کاری که به من دادن رو به درستی انجامش بدم.
فیلم کمدی تو ایران از هزار لایه باید بگذره. مگه الکی فیلم کمدی رو اکران کردن و الان به جشنواره رسوندن؟ من اصلا ناراحت نیستم از این که تو این فیلم بازی کردم، خیلی هم راضیم.
من سعی میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم خانواده ها باید در کنار هم فیلم رو ببینن، فیلم های از شوخی های دم دستی یا اسمش رو شما گذاشتین لودگی یا حرفای بد، به هر حال چیزی که برای خانواده خودم نمیپسندم برای خانواده های مخاطبین هم نپسندم و نپسندیدم.
تو یه کاری انجام بدیم 800 میلیون گیرم میاد.
شلی شاید پول میخوای 800 و برو.
یه صافت اگه من مرده بودم چی، من دو تا بچه دارم.
ببخشید غلط کردم.
تو رو خدا برو استانبول.
هر چی تو بگی.
یه سوال مهمتر برای من اینه، امیر توسلی چه موسیقی برای این ساخته؟
چه موسیقی؟
خب نه آخه واقعا برای این موضوع
موسیقیشو نشنیدی؟
چرا، ولی خب آخه
چطور بود به نظره؟ مناسب بود؟ احتمالاً یه تلفیقی از سازهای ترکی اونجا توی پس زمینه
از اسمای شاخصی که میبینم طراح گریم عبدالله اسکندری.
گریمش چطور بود؟ آزاده جان
گریمش به نظرم خیلی معمولی بود، خیلی چیز خاصی نبود، بیشتر سعی کرده بود یه جوری اینا رو گریم کنه که خنده دار به نظر بیان.
وای، یعنی شبیه نمایش های مدرسه که میخواستیم دلغک بازی در بیاریم توش اونجوری. واقعا بعضی فیلم ها اینجوریه گریم
غریبی که مثلا حالا نمیدونم
به هر در و دیواری یعنی میزنن که بگم ما تنظیم
داریم بچه دار میشیم.
نه با نادر به
تشکری داریم.
جنین کیه؟
برادر زنم آب استانبول.
اصل بر اعتماد کفایت مذاکرات تمام تمام.
شیر استانبول به گوشت خورده؟
ماشالا بنیه قوی داری.
شطور استانبول هم نیستی تو.
چی خاک مستر
چی خواه کرده؟
یه دون سریال های ترکی هم این چیزا خفله.
ایوا خانم دکتر شما هم بارداری؟
ببخشین این کوچولو هم مال خودمون هست.
نمیشه پادشاه های قفه از تو رو میگن؟
سلطنتش به پایان رسید.
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه
استانبول نیست. حتی غلطی دلت بخواد بکنی. بچه من دارم توی فضای مجازی
میچرخم. بعد هی بگو برو ببین کفایت مذاکره.
من دارم توی فضای مجازی میچرخم، نظرها راجع به این فیلمو میخونم. یه نفر نوشته وقتی که وسط فیلم از سالن بیرون اومدم تشریفات جلوی در ورودی بهم گفتش که به سالن عروسی دوباره خوش اومدین. یعنی اومده بیرون خواسته دوباره بره تو، اون آقایی که دم در وای میساده گفته به سالن عروسی خوش اومدین.
یعنی همه میدونن، همه هم میدونن همه چیو،
تقریبا همه فهمیدن دیگه.
آره همه فهمیدن.
جالبه که این فیلم مثلا ادعایی هم نداشته مثلا تو جشنواره که مثلا بعد از اینکه جایزه نگرفته بیاد کارگران عصبانی بگه به فیلم من ظلم شد، آه ما را ندیدن. نه اصلا دنبال
فیلمایی که تو جشنواره
دنبال گیشه بوده.
خب یعنی خودش هم آگاهه کاملا که
خدا رو شکر.
این که چرا تو جشنواره شرکت کردن رو من نفهمیدم.
اگر برای نگاهت، برای فکرت، برای لحظات ارزش قائلی، فیلم خوب ببین.
درباره هر فیلم کلی نظر مثبت و منفی وجود داره. ما توی تماشاخونه به نظر منتقدای موافق و مخالفم میپردازیم. بریم چند تاشو با هم بشنویم. مهران زارعیان.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان. من مهران زارعیانم، سال هاست که نقد فیلم می نویسم، روزنامه نگاری تو حوزه سینما و تئاتر انجام می دم و تو مطبوعات در حوزه سینما مشغول هستم. این کفایت مذاکرات موضوع مثلا بحث رحم اجاره‌ایه که حالا یه مقدار شاید یه ذره مثلا مناقشه برانگیز و جنجالی به نظر بیاد. از دل این حاشیه ها، از دل چیزهایی که یه ذره بخواد ذهن رو مثلا ببره سمت این که این دهن پر کنه، مثلا میرن سمت اینجور ایده ها. و مثلا فیلم رو که شما نگاه میکنید چیزی نداره که مثلا احساس کنید یک نگاه زیبایی شناسانهی توش وجود داره. یک سری حالا نهایتش اینه که فیلم سرگرم میکنه، نهایتش اینه که چهار تا مثلا موقعیت گذاشته که یه ذره مثلا شوخی میگیره. معمولا شوخی های موقعیت اینا دارن، یعنی قصه و فیلمنامه درون خودش و در کنه خودش مثلا اون طنزه و اون کمدی قوی رو نداره و بیشتر بر دوش حالا اون شوخی های بازیگر هاست. یعنی واقعا مثلا شاید بشه گفت 60-70% کل بار این فیلم ها رو بازیگر ها بر دوش دارن. ستاره ها که مثلا یه مدت یهو میبینید مثلا تو همه فیلم های مهم، فیلم های کمدی سال همینا تکرار میشن، دقیقا هم همون نقشا رو، این نقشاشون هم و اون پرسوناژ هم که توی فیلم ها هست عموما مشابه همدیگه هی تکراری میشه. خلاصش اینه که با چیزهای نازل و با یه جور پایین آوردن استاندارد و سلیقه و سطح انتظار مخاطب اینها میان و یه سری چیزهایی که شاید یه ذره خط قرمزی رو رد میکنه، یه ذره مثلا چیزهایی که مردم مثلا از کلن یه جورایی شاید علاقه داشته باشن چیزهای جنجال برانگیز و خط قرمز و اینها رو ببینن. مثلا خواننده های قبل از انقلابی رو اینها مثلا میان معمولا آهنگاشون رو یاد باستولید میکنن، یعنی یه کسی دیگه همون آهنگا رو میخونه و مثلا چون یه ذره به اون خط قرمز و اون ممیز یه نزدیک میشه مثلا یه جذابیتی ایجاد میکنه. ولی خب واقعیت اینه که حتی کم خطر هم هست، یعنی نقد جدی یا نمیدونم یک نگاه مثلا رادیکال و نگاه مثلا محکم چیزم به اون صورت پشتش نیست، یعنی کاملا همه چیز در سطح میمونه. کفایت مذاکرات فیلم سازش، سازندش سازنده به نسبت با استعدادیه البته، یعنی آقای سهیل موفق که حالا یه دوره‌ای هم بازیگر بود و یه سری نقشایی رو توی دهه مثلا 80 و اینها تو ابتدای کارنامش بازی می‌کرد، فیلم‌هایی ساخت که به نسبت قابل چیز بودن، قابل قبول بودن. اول تو حوزه سینمای کودک شروع کرد که فیلم شکلاتی و فیلم پاستاریونی رو داشت که واقعا فیلم‌های محترم کوچولوی کم ادعایی بودن که فیلم‌های بدی نبودن. بعداً هم که فیلم به اسم نوروز رو داشت که فیلم خیلی خوبی بود به نظر من. از جهتی هم خوب بود که اون اسطوره نوروز و اون جنبه شما کلا تو سینما ایران کم هم داریم که به زمینه ملی و آینی جشن ها و مسائل ملیمون به پردازه کم داریم و اون یکی از فیلم های این مدلی بود و به نظرم فیلم خوبی بود. علی نصریان هم بازی میکرد. بنابراین به نظر میاد مثلا آقای موفق کلیت مسیری که طی کرده مسیری نیست که مثلا ما ازش انتظار داشته باشیم که فیلم مثلا ضعیفی مثل مثلا کفایت مذاکرات رو بسازه. به این مقدار ناامید کننده بود این موضوع.
از فردا نوبتی میریم رو بانت کار میکنیم، یه روز من یه روز تو. خوشگل سینیه،
تشکری داری
در دست فتاده این بگیری مرسی. بیا فوشه فوش بغلیشه، خیالت راه.
خودش هم یه پیشنهاد کاری خوب داره. بگو
چی کنی؟ ببینیم من تو زندگی دو تا خط قرمز برم، یکی نون حلاله یکی سلامتیه دیگه.
سلام و درود خدمت مخاطبین محترم. محمد جواد فرانی هستم، منتقد و مدرس سینما در خدمتتون هستم. من اگر بخوام توضیحاتی درباره سینمای کمدی بدم قبل از ورود به فیلم‌ها، یک بحث مهمی که مخاطب شاید اقبال نشون میده اگر آمار و ارقام درست باشه در این راستا، چون ما ادعاهایی میبینیم مبنی بر اینکه خب بعضی از فیلم‌های کمدی بلیت‌هایی رو می‌خرن پیشاپیش از طرف حالا صنفشون، تهیه کننده‌شون یا دیگه عوامل زینف و اینجوری عددسازی میکنن. اما حالا ما بنا رو میذاریم مبنی بر اینکه واقعا این فیلم ها فروش دارن و واقعا در گیشه دیده میشن. دلایل مختلفی وجود داره مبنی بر اینکه فیلم های کمدی چرا بیشتر دیده میشن، اما شاید در این میان بشه به یکی از مهمترین دلایل اشاره کرد و اون یک نوع تجربه جمعی هست. یعنی مخاطبی که امروز بگه به سالن سینما میاد مثل گذشته ترجیحش این نیستش که در واقع فیلم های درام رو خیلی روی پرده سینما ببینه، چون میتونه اون رو در نمایش خانگی و به شکل های مختلفی ببینه. ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که در میان سبد تفریحی خودش اگر هم انتخابی داشته باشه ترجیح میده یک تجربه جمعی رو پشت سر بگذاره. و تجربه جمعی در واقع بیشتر با دو تا ژانر وحشت و کمدیه و از اونجایی که ما ژانر وحشت رو در سینمای خودمون نداریم ترجیح همین سینمای کمدی میشه. ذیل این مقدمه باید خدمتتون عرض بکنم که حالا فیلم‌هایی که پرفروش هستن و الان هم در پرده روی پرده نمایش داده میشن مثل فیلم کفایت مذاکرات، داستانی که فیلم داره بهش میپردازه جالب توجهه که قبلا یک نوع تابو بوده. یعنی قبلا سریالی در تلویزیون ساخته شده با این مضمون و اتفاقا سریال تا پایانش به پخش نرسیده چون درگیری ها و دعواهایی بوده بر سر موضوعش. اما نکته ای که وجود داره این هستش که میبینیم که الان این موضوع و این مضمونی که اثر دنبالش هست تبدیل به یک دستمایه کمدی شده. اولین سوالی که پیش میاد این هستش که چه چیزی منجر به این میشه که حالا نویسنده یا کارگردان به این فکر بکنه که موضوعی که انتخاب کرده رو میتونه در ظرف کمدی بریزه و اون رو به شکل کمدی ارائه بده. این سوالی هستش که واقعا باید از سازندگان اثر پرسید که چجوری این موضوع رو تبدیل به کمدی کرد. خب طبیعتاً هم به دلیل اون نبود ظرفیت‌های کمیک و نبود مؤلفه‌های کمیک اثر در خلق موقعیت ها خیلی ناکام هست و به دام خیلی از مسائل سینمای کمدی میفته که خب به کرات ما دیدیم.
اینم نظر آقای محمد جواد فراهانی راجع به این فیلم. ممنونم که از دریچه تماشا خونه به سینما نگاه میکنید. نفر دیگه نوشته که
هر سال داره میفته فیلمای طنز هر سال دارن تو جشنواره حاضر میشن.
واقعا چرا یه همچین فیلمی باید پذیرفته بشه اصلا؟ این اعتبار جشنواره نمیاره پایین.
اتفاق عجیبیه که حالا هممون که مثلا رفتیم، حالا ماها میریم خب جایی که رسانه یا میان برای جشنواره، حتی سالونی که قرار اهالی رسانه پرش کنن
پر نمیشه،
فیلم های طنز پر نمیشه
که طبیعیه دیگه. باید ببخشید، باید به اهالی رسانه شک کنی شما اگه اون سالونو پرش
کنی، اون باید بیاد اونجا بشینه ببینه که بتونه نقد بنویسه.
آخه واقعا بعضی از من مخالفم باها، چون واقعا بعضی کارا، بعضی آثار اصلا ارزش نقد نداره. چی بگه منتقد راجبه؟
علی خیلی گاوی بابا، اینا ما رو دارن داد میزنن اصلا.
آره چیه، جدی نگیر، اینا میخوام فقط ما رو بترسونم. من میتونه دارمون بزنه؟
قول میدی؟
قول 100 درصد.
من تو اصلا آی 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 فرات فرات
من اصلا همون بزن زیر زدم واقعا من دارمون بزن.
نظر یکی دیگه از کسایی که رفته این فیلمو دیده، باز دوباره دارم تو فضای مجازی میبینم، نوشته نه سرگرم میکنه نه حرف تازه‌ای داره.
بیا دیگه ببین، من اگه بخوام برای سرگرمیام برم، سرگرم برای وقت کشیام بخوام، من وقتم نمیشه باش کشت.
نه دیگه،
چه اصراری داری شما؟
یه نفر دیگه نوشته آخر فیلم،
آها خب دیگه
بگم، نوشته آخر فیلم احساس کردم وقتمو بیهوده تلف کردم،
تموم شد و رفت. به نظرم بگی
کفایت
مذاکرات، به نظرم بگو قضیه دلالی رحم اجاره بود، نه وقتتونو تلف کنید نه پولتونو.
خیلی هم خوبه،
خوشحالم که قانع شدی.
نظرهای متفاوت رو شنیدیم، نمیخوایم نه بگیم فیلم رو ببینید، نه بگیم که از خیرش بگذرید، نمیخوایم بگیم نظر ما مثبت یا منفیه، ما صرفا توی تماشاخانه روایتگر قصه فیلم ها هستیم. حالا این توی که انتخاب میکنی توی یه آخر هفته این فیلم رو با خانوادت ببینی یا نه. اگه فیلمو دیدی یا نظری نکته‌ای داشتی حتما در 301055 به ما بگو، بازم با تماشاخونه و قصه یه فیلم دیگه همراه شما خواهیم بود. ممنونم که دغدغه هنر داری و از هنر میشنوی. تا یه سلام دیگه در تماشاخانه، یا علی، خداحافظ.
عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزوی جز تو در دل ندارم. عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم، آرزوی جز تو در
از کنار کارون، خوزستان، خرمشهر، آبادان، شوش و بهبهان، تا گلیم نقش برجسته ایران، یک تمدن